ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روانبخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت.
عضو هیئت رئیسه مجلس در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش هشدار داده که برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان پایه‌های نهم و دوازدهم باعث موج پنجم کرونا در کشور میشه. آقای کریمی فیروزجایی تاکید کرده که بیشک اختلاط حدود 2 میلیون دانش آموز در سراسر کشور در مقاطع نهم و دوازدهم ویروس کرونا رو به 2 میلیون خانواده در کشور منتقل میکنه و میتونه فاجعه به بار بیاره. او در نامش از آقای حاجی میرزایی خواسته که ترتیبی اتخاذ کنه که امتحانات تمام پایه‌های تحصیلی به صورت حضوری و غیر حضوری به اختیار دانش آموزا و والدین اونها باشه و از هر گونه اجبار برای امتحان حضوری خودداری بشه.
وزیر بهداشت در واکنش به شایعات مطرح شده درباره طرح استیضاحش در مجلس 11 گفته برخی می‌خواستن اون رو خسته کنن و گفتن که استیضاح وزیر بهداشت کلید خورده. دکتر نمکی گفته اما نمایندگان مجلس موضوع رو درک و به موقع ورود و اون رو تکذیب کردن. به اضافه کرده برخی فکر می‌کنن که خیلی به این میز وابسته است. خبر استیضاح وزیر بهداشت هفته گذشته و بعد از اون مطرح شده بود که دکتر نمکی از برخی تصمیم‌ها در ایام نوروز که موجب انتشار ویروس جهش یافته شده انتقاد کرده بود.
اما بشنوید از طعنه سنگین سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا. دکتر رئیسی گفته که در یکی از شهرها مسئولی لباس پاکبانهای شهرداری رو پوشیده تا بتونه واکسن بزنه. او گفته که به جای برکناری واکسن خارها باید مقامهای بالادستی که چون این افرادی رو منصوب میکنن برکنار بشن.
در یکی از استانها اون فردی که اومده بود پیش فرض کنید رئیس مرکز بهداشت اونجا 3-4 بار مراجعه کرده بود که به من واکسن بزنه، گفته بود نه شامل شما نمیشه. خب ایشون مثلا رفته لباس نمیدونم پاکبان پوشیده و کلاه گذاشته سرش و ماسک زده اومده مثلا. خب واقعا به ما اینجوری گزارش دادن. خب اینو واقعا باید چیکارش کرد؟ فردی که با این شیوه میخواد بیاد مثلا یه دونه واکسن بزنه، این فرد میدونه چیکار میکنه؟ قطعا از اونایی که ماشینشو میاد جلو در خونه شما پارک میکنه. و این که مثلا یه مسئولی پیدا بشه بگیم که آقا اینو بریم بگیریم بعد اخراجش کنیم، به نظرم خوبه ها، اینا بد نیست، ولی به نظر من میدونی باید کی اخراج کنی؟ باید کسی اخراج بکنی که اینا انتخاب کرده گذاشته، اونو باید بری اخراج کنی. چون این که اومده بالاخره این کار که ذاتش همینه.
البته آقای صالحی در یکی از شهرها هم یکی از مسئولین چند روز پیش واکسنی رو تزریق کرد و بعد گفتش که پاکبان ها از او خواستن که این واکسن رو تزریق بکنه. یعنی این واقعا دیگه یه توجیه.
بله، توجیه و بهانه های واهی متاسفانه. اما حالا از کشور تایلند بشنوید که نخست وزیر تایلند به دلیل نداشتن ماسک جریمه شد. پرایوت چان اوچا نخست وزیر تایلند دیروز به علت اینکه در اوج محدودیت‌های جدید برای مهار موج بی‌سابقه همگیری کرونا از ماسک استفاده نکرده بود، 6000 بات معادل 157 یورو جریمه شد. فرماندار بانکوک پس از انتشار تصویری از نخست وزیر این کشور در شبکه‌های اجتماعی از حضور در نشستی در مقر دولت بدون داشتن ماسک به او اطلاع داد که قانون را نقض و از او شکایت کرده.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری فروش بلیط‌های 100 میلیون تومانی به مقاصد هند و پاکستان را تکذیب کرده و گفته که تا زمانی که مصوبه جدید ستاد با موضوع لغو ممنوعیت‌ها صادر نشه، مسافری از مبدأ هند و پاکستان در فرودگاه امام خمینی پذیرفته نمیشه. آقای زیبخش اضافه کرده که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغ سازمان هواپیمایی، هیچ یک از شرکت‌های داخلی هواپیمایی هوایی نه به صورت مستقیم و نه غیر مستقیم پروازی به هند و پاکستان و کشورهای دارای شرایط ویژه کرونایی ندارند. او گفته که اکنون محدودیت پروازی به 41 کشور وجود داره. پرواز از مبدأ و مقصد کشورهایی که در فهرست شرایط ویژه کرونا قرار دارن ممنوعه و کشورهایی هم که در فهرست کشورهای پرخطر قرار دارن ملزم به انجام آزمایش دوباره در ایران هستند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفته با توجه به موج چهارم کرونا، کلیه مشمولان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و سایر رشته‌های مرتبط که مشغول خدمت هستند به مراکز درمانی اعزام میشن. سردار مهری:
کادر پزشکی هم نیروهای مسلح و هم سرباز نیروهای مسلح که در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی الان مشغول انجام وظیفه و مأموریت هستند کاملا در خدمت ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند و برای مقابله با این ویروس فرمانگی کامل وجود داره. ما الان سربازهایی که همین الان در حین خدمت، سربازهایی که دارن اعزام میشن، تمام کسانی که دارای رشته پزشکی پیراپزشکی هستن، بهیاران پزشکان، همه اینا میرن در داخل درمانگاه ها و بیمارستان های نیروهای مسلح مشغول خدمتن. یعنی الان فرقی بین کادر نیروهای مسلح و سرباز در بحث مقابله با شیوع ویروس کرونا وجود نداره. این هماهنگی کاملا وجود داره و امیدواریم که خدا کمک بکنه این مسئله برطرف بشه.
سامانه همتا رجستری شناسایی تلفن همراه IMEI رو رایگان اعلام کرد. بنابر اعلام سامانه اطلاع رسانی، طرح ثبت تلفن همراه از این پس برای ثبت شناسایی رهگیری در رجستری گوشی‌هایی که از مبادی قانونی به صورت مسافری و تجاری وارد کشور میشه، تعرفه‌ای پرداخت نمیشه.
برنامه دیدار سالیانه شاعران با رهبر معظم انقلاب به دلیل همه‌گیری کرونا امسال هم برگزار نمیشه. آقای محمدی، مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، با اعلام این خبر گفت به جای دیدار، شاعران برنامه‌ای دارند که امشب همزمان با میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اجرا خواهد شد. به گفته او، برنامه شاعران از شبکه 2 سیما پخش خواهد شد. سال گذشته هم به دلیل شیوع بیماری کرونا دیدار شاعران با رهبری همانند سایر دیدارهایشان در ماه مبارک رمضان برگزار نشد و برخی شاعران مراسم شعرخوانی به یاد دیدارهای سالانه با رهبر انقلاب در رواق شهدای گمنام حوزه هنری برپا کردند.
آسمان امشب مهمان ابرماه. پدیده ابرماه یا ماه صورتی به این دلیل رخ میده که کره ماه در نزدیکترین فاصله بین زمین قرار میگیره. در این رخداد نجومی ماه حد اکثر 7% بزرگتر دیده میشه و نورش هم 16% بیشتر از مواقع دیگه است. طلوع ابرماه خیلی جذابه و امشب در ساعت 19:57 به راحتی میشه اون رو در آسمان دید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات آقای ظریف وزیر امور خارجه درباره سردار سلیمانی در فایل صوتی درس کرده از او در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گفته حالا که حاج قاسم نیست، نخواهیم گذاشت با فرصت طلبی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود به او جفا کنند و نقش تاریخی شهید سلیمانی رو وارونه جلوه بدن. آقای قالیباف تأکید کرده که تدبیر و شجاعت حاج قاسم میدانها رو فتح و معابر دیپلماسی رو باز میکرد. چیزی جز سیاست بازی یا ساده لوحی نمیتونه این حقیقت روشن رو کتمان کنه. افشای فایل صوتی وزیر امور خارجه و رسوندن اون به شبکه معاند ایران اینترنشنال که با پول سعودی ها اداره میشه واکنش زیادی در فضای مجازی داشته. در بخشی از این فایل صوتی آقای ظریف ادعا میکنه که دیپلماسی هزینه میدان شده. کاربران تأکید کردند که اگه سردار سلیمانی در عراق و سوریه با تروریست‌های تکفیری و وحشی داعش نمی‌جنگید، امروز باید دستگاه دیپلماسی با تروریست‌های داعش در تهران مذاکره می‌کرد.
رئیس جمهور به وزیر اطلاعات دستور داد چگونگی لو رفتن فایل صوتی مربوط به وزیر امور خارجه را بررسی بکنه. برخی از رسانه ها به نقل از یک منبع آگاه گفتند که آقای روحانی در پی انتشار نوار مصاحبه محرمانه ی آقای ظریف در شبکه معانده ایران اینترنشنال وابسته به رژیم سعودی و برخی رسانه های معاند دیگه از وزیر اطلاعات خواسته که تا هرچه سریع‌تر به موضوع چگونگی انتشار و انتقال فایل صوتی به این رسانه ها رسیدگی بکنه. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون هم پیشتر گفته بود که آنچه منتشر شده نه یک مصاحبه رسانه‌ای که یک گفتگوی معمول محرمانه در دولت بوده و قرار بر محرمانگی این گفتگو هست که برای آرشیو محرمانه تهیه شده بوده.
نشست کمیسیون مشترک برجام عصر امروز با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به علاوه 1 شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و نماینده اتحادیه اروپا در وین برگزار میشه. ریاست هیئت ایرانی رو آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمون بر عهده داره. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته مذاکرات گروه 4 به علاوه 1 با ایران درباره احیای برجام سازنده بود اما تعیین کننده نبوده. به گفته او بحث درباره جزئیات تسهیل تحریم‌های ایران هنوز ادامه داره. در همین حال همزمان با دور جدید مذاکرات برجام در وین، هیئت بلندپایه‌ای متشکل از چند مقام بلندپایه نظامی و جاسوسی رژیم صهیونیستی از جمله مشاور امنیت داخلی و رئیس سازمان جاسوسی این رژیم موساد برای گفتگو با مقام‌های آمریکا درباره برجام وارد واشنگتن شدند. بعد از خرابکاری در تأسیسات نتنز که روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد کار اسرائیلی ها بوده، بعضی رسانه‌های غربی فاش کردند این خرابکاری با هماهنگی آمریکا انجام شد تا موضع ایران در مذاکرات برای احیای برجام ضعیف بشه، اما ایران با افزایش سطح غلیظ‌سازی به 60% و جایگزینی سریع سانتریفیوژهای پیشرفته به جای سانتریفیوژهای آسیب دیده، این تهدید رو به فرصتی برای تقویت موضع خودش و امتیازگیری در مذاکرات تبدیل کرد.
در ادامه برخورد قاطع با فساد اداری، دو عضو شورا، شهردار سابق و شماری از مدیران و کارکنان شهرداری شهر جدید هشتگرد در استان البرز دستگیر شدند. آقای عبدی، دادستان ساواژبلاغ گفته که بازداشت شدگان 9 نفرند و اتهامشون دریافت رشوه است. به گفته او این افراد در ازای واگذاری طرح‌های شهری تحت عناوین مختلف رشته نقدی و املاک می‌گرفتند که با رصد سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بازداشت شدند.
بانک‌ها حدود 2400 بنگاه تولیدی رو به بهانه بدهی به چنگ خودشون درآوردن. این خبر رو معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام و اضافه کرده که تعداد قابل توجهی از این سرمایه‌های ملی به آشیانه پرندگان تبدیل شدند. آقای عمرانی گفته رئیس رسیدگی به وضع واحدهای تولیدی برای مچگیری نیست و برای کمک به رفع مشکلات این واحد هاست، هرچند که اگر در این مسیر تخلفات فعلها و ترک فعلهای مجرمانه هم مشاهده بشه قطعاً به اونها رسیدگی خواهد شد. وی تأکید کرده اولویت دستگاه قضایی تعطیل و بیکار نشدن کارگران و پس از اون احیای کارخونه هاست.
نازنین زاغری بار دیگر به حبس و ممنوع الخروجی محکوم شد. وکیل نازنین زاغری، شهروند ایرانی انگلیسی که محکومیت 5 ساله او به اتهام جاسوسی در اسفند 99 تموم شده بود، از صدور حکم 1 سال حبس دیگه و 1 سال ممنوع الخروجی موکلش در پرونده دوم او خبر داده. او گفته که این حکم بابت اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی برای نازنین زاغری صادر شده.
فیلمی که با عنوان خودسوزی یک فرد در مقابل بورس در فضای مجازی منتشر شده صحت نداره. معاون اجتماعی پلیس فتا گفته این فیلم مربوط به چند سال قبله، اما افراد سوجو با هدف تشویش از حال عمومی در حال انتشار دوباره اون هستند. سرهنگ پاشایی اضافه کرده افراد حاضر در این فیلم هیچ کدوم دارای ماسک نیستن و مشخصه که فیلم مربوط به دوران قبل از شیوع کرونا است. وی این رو هم گفته که رنگ و نوع لباس ماموران انتظامی در این فیلم متعلق به گذشته بوده و رنگ لباس نیروی انتظامی الان تغییر کرده. معاون اجتماعی پلیس فتا از آغاز اقدامات پلیسی برای پیگیری و شناسایی عاملان انتشار این فیلم خبر داده و گفته با مجرمان برخورد قانونی خواهد شد.
در آستانه دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الاهلی در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، سعد الحارسی خبرنگار سعودی در مطلبی غیر اخلاقی در فضای مجازی خطاب بازیکنان کشورش نوشته که بازیکنان الاهلی باید در 15 دقیقه ابتدایی بازی مهدی قائدی رو مصدوم بکنن و با خروج او از زمین راه صعودشون رو به مرحله 1/8 نهایی هموار بکنن. بازی رفت استقلال با الاهلی با نتیجه 5-2 به نفع شاگردان مجیدی به پایان رسید.
و اما شاخص بورس الان 1,202,175 واحده که در مقایسه با دیروز 15,219 واحد بالا رفته. هنگام گلبانگ از آن ظهر بافق تهران هم 13:02 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
رخاوت به نام او که بخشنده است و مهربان، به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین. لحظه های زندگیتون پر از خیر و برکت و نیکی. برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. در مجله علمی رهاورد مطالبی در همه حوزه های علم و فناوری خواهید شنید. پس اگر به موضوع های علمی علاقه مندین شنونده رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره تبدیل پلاستیک یک بار مصرف به سوخت جت و موتورهای دیزلی صحبت بکنیم. محققان روشی ابدا کردن که پلاستیکای یک بار مصرف رو به سوخت و آماده استفاده برای جت ها و موتورهای دیزلی تبدیل میکنه. توی این روش پلاستیکایی که بازیافت اونها سخته به سوخت و آماده استفاده تبدیل میشن. محققان توی این روش از دو ماده‌ای که در محصولات معمول خانگی پیدا میشن برای تجزیه پلاستیک استفاده کردن. جالب اینجاست که این تجزیه فقط در مدت چند ساعت انجام میشه. بعد از اینکه کاتالیزورها پلاستیک رو به مولکول‌های کربن تجزیه کردن، مولکول‌های هیدروژن اضافه میشن تا نتایج رو برای استفاده به عنوان سوخت جت و دیزل تثبیت کنن. به گفته محققان این روش سریعه و در جریان اون کربنی تولید نمیشه و تقریباً 50% انرژی کمتری نسبت به بقیه فناوری‌ها نیاز داره. همچنین این رویه روی پلاستیک‌های مختلف و حتی زمانی که با هم مخلوط شده باشن هم عملیه. پلی‌آلفین‌ها پلاستیک‌های همه‌کاره‌ای هستن که تا 70% کل پلاستیک‌های ساخته شده امروز رو شامل میشن. از جمله اونها میشه به کیسه های خرید، دستمال مرطوب، فنجان های قهوه و ظروف یک بار مصرف اشاره کرد. اما بازیافت اونها سخته و باعث میشه که هر ساله میلیون ها تن پلاستیک در محل دفن زباله ها جمع بشن. الان محققان مرکز نوآوری پلاستیک های دانشگاه دلاویر در آمریکا متوجه شدن که چطور این پلاستیک های یک بار مصرف رو به مولکول های سوخت تبدیل کنن. این کار فقط در عرض چند ساعت و در دمای حدود 480 درجه فارنهایت انجام میشه، یعنی کمی گرمتر از پخت سیب زمینی، و روی پلاستیک‌های مختلف هم کار میکنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاورد
از یک فعالیت علمی در کشور در صفحه دوم این مجله بشنوید. ساخت کفی کفش نانویی برای جلوگیری از رشد قارچ و عوامل بیماریزا. یکی از شرکت‌های تولید کننده کفی کفش با استفاده از نانوذرات نقره اقدام به تولید و عرضه کفی‌های کفش آنتی باکتریال کرده که مانع رشد قارچ و عوامل بیماریزا در کفش میشه. پزشکان از پا به عنوان قلب دوم یاد می‌کنند و در این بین کفی کفش در تماس مستقیم با پای انسان قرار داره. بنابراین کفی کفش نقش مهمی در حفظ سلامت پا داره. در طراحی کفی کفش عوامل مختلفی همچون اندازه، حالت انحنای کف پا، قابلیت جذب ضربه، قابلیت کنترل رطوبت و مقابله با بو و باکتری در نظر گرفته میشه. تعریق پا علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع و آزاردهنده موجب رشد باکتری ها و قارچ ها در میان انگشتان و بیماری های عفونی میشه. از این رو یک شرکت دانش بنیان با تولید و عرضه کفی های کفش حاوی نانوذرات تلاش داره تا به حفظ سلامت پای مصرف کنندگان کمک کنه. این کفی طبی یک کفی طبی چرمه که قرار دادن اون در کفش موجب میشه بوی نامطبوع پا به حداقل برسه و زیر پا بسیار نرم باشه که این امر باعث جلوگیری از خستگی پا و آسیب به کف پا، زانو و کمر خواهد شد. در این کفی ها از نانوذرات نقره استفاده شده که توانایی از بین بردن بیش از 650 نوع باکتری مختلف رو داره. شما شنونده رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. در برنامه های قبلی در مورد بازاریابی، کسب و کار، فروش و دانشی که به این مفاهیم اختصاص پیدا میکنه پرداختیم و امروز هم میخوایم در مورد یکی از تکنیک های بازاریابی صحبت کنیم. البته لازم به ذکره که در برنامه های قبلی هم گفتیم که کسب و کار امروزه در سراسر دنیا و در قرن 21 به صورت یک رشته تخصصی از دانش در اومده که هر کارآفرین و سرمایه گذاری نباید بیگدار به آب بزنه و از این دانش بی بهره باشه. یکی از تکنیک های بازاریابی که در برنامه های قبلی هم اشاره به اون کردیم نیچ مارکتینگه. نیچ مارکتینگ یا بازاریابی گوشه‌ای یا گوشه دنج بازار که ترجمه فارسی اون هست به چه مفهومیه؟ اجازه بدید با یک مثال شروع کنیم. فرض کنید که شما تصمیم گرفتید که وارد کسب و کار کتاب بشید. وقتی در مورد این کار مطالعه و تحقیق میکنید میبینید که کتاب فروش های بسیار بزرگ و کله‌گنده‌ای در این کار حضور دارند و بازار رو به نحوی قبضه کردند که کار شما برای رقابت با اونها مشکله. پس به جای اینکه بیاید یک کتاب فروشی بزرگ تأسیس کنید، میاید بخشی از بازار یا گوشه ای از بازار رو هدف قرار میدید. مثلا کارتون رو با فروش کتابهایی که مناسب سنین خردسال یا کودک بین 7 تا 20 سال هستند شروع میکنید. خب در این صورت شما با یک هزینه کمتر فعالیتتون رو شروع کردید و در یک مدت کوتاهتری به یک برند تبدیل میشید. در واقع یکی از مزایای بازاریابی گوشه ای برندینگ سریعه. یا مثال دیگه ای که در این باره میشه زد و در مقالات و مطالب مختلف هم میتونید پیداش کنید، بازاریابی محصولات الکترونیکی حالا به صورت اخص موبایل هست. فرض کنید هزینه‌ای که برای بازاریابی اینترنتی موبایل شما میخواهید در نظر بگیرید هزینه‌ای بالغ بر ماهانه چند میلیون تومان میشه که با این هزینه نمیتونید به جنگ سایت‌های معروف در این زمینه برید. شاید رقابت با اینها برای شروع کار سختی باشه و اصطلاحاً در یک اقیانوس قرمز پا میذارید. پس باید چه کار کرد؟ تصمیم میگیرید به جای فروش تلفن همراه به فروش قاب و ضد ضربه و ضد خشهای تلفن همراه یا موبایل رو بیارید. پس نیچ مارکتینگ یعنی همین، یعنی به جای قرار گرفتن در رقابت با بزرگان یک حوزه کاری، بازار هدف خودتون رو کوچیک کنید و بعد در بازار کم رقابت تر با هزینه و سرمایه کمتر به فروش محصولاتتون بپردازید. حالا بعد از چند ماه فعالیت در بازار فروش قاب‌های موبایل میتونید با سودی که به دست میارید از فروش اونها کسب و کارتون رو گسترش بدید و وارد مثلا فروش شارژرها و باتری‌ها و بقیه لوازم جانبی بشید و با بقیه رقابت کنید و همینطور بازار هدفتون رو بزرگتر بکنید. حالا با گسترش هر روزه این کسب و کارتون و با سودی که به دست میارید، هدف نهاییتون که همون فروش موبایل بود بهتون نزدیکتر میشه و میتونید با قولهای این عرصه رقابت کنید که متخصصین بازاریابی و کسب و کار بهش جادوی بازاریابی گوشه‌ای یا همون نیچ مارکتینگ میگن. حالا که با نیچ مارکتینگ آشنا شدیم، از چه روش‌هایی میتونیم نیچ مارکتینگ رو انتخاب کنیم؟ یکی از اونها نیچ مارکتینگ بر اساس محصوله، مثل همین مثالی که در مورد محصولات الکترونیکی خدمتتون عرض کردم. اما نوع دیگه‌اش نیچ مارکتینگ بر اساس موقعیت مکانیه، یعنی میاید نیازهای یک محله، منطقه یا محدوده مکانی بزرگتر رو در نظر میگیرید و سعی میکنید که برای حل مشکل یا رفع نیاز اونها محصول یا خدماتی رو به صورت تخصصی ارائه کنید. به عنوان مثال، شهرک مربوط به بازنشستگان کارخانه فولاد. سن بالای ساکنان این شهرک باعث میشه که اونها معمولا وعده های غذایشون رو از رستوران سفارش بدن. در این حال دقت میکنید که سالم ترین غذاها رو برای سن اونها انتخاب کنید و یک ایده زیرکانه هم پیاده می کنید، مثلا یک رستوران غذاهای گیاهی یا غذاهای ارگانیک که نیاز این افراد رو بهتر از هر شخص دیگه‌ای برطرف می کنه، چون در این سن شاید دیگه افراد خیلی علاقمند به مصرف فست فودها و غذاهای مضر و پرچرب نباشن. نوع دیگه نیش مارکتینگ بر اساس شرایط افراده. به عنوان مثال سالن‌های زیبایی رو در نظر بگیرید. پس شما با توجه به شرایط افراد نیش مارکتینگ رو انجام میدید. و در نهایت نیچ مارکتینگ بر اساس قیمت هم نوع دیگه ای از این نوع بازاریابی، یعنی بازاریابی گوشه ایه، یعنی بازار هدف محصولاتتون یا خدماتتون رو فقط تعداد مشخصی از افراد که با یک وضعیت مالی خاص هستند رو در نظر میگیرید. به عنوان مثال، نمونه اون بعضی از برندهای گرون قیمت و به قولی لاکچری هستند. در برنامه‌های آینده در مورد مزایای بازاریابی گوشه‌ای یا همون نیش مارکتینگ و راه‌هایی که میتونید این نوع بازاریابی رو عملی کنید بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه رویدادهای علمی صفحه بعدیه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دهمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران مجازی برگزار میشه. دهمین دوره نمایشگاه بین المللی هوایی ایران یا همون ایران ایرشو 28 تا 31 اردیبهشت ماه سال 1400 به شکل مجازی در جزیره کیش برگزار میشه. هدف از برپایی این نمایشگاه به نمایش گذاشتن توانمندی های کشور در صنایع هوایی، هوانوردی، هواپیمایی و هوافضاست تا محفلی برای ارائه این دستاوردها به بازار داخلی و جهانی باشه. ایران ایرشو از مهمترین نمایشگاه های کشور محسوب میشه و بازرگانان، پژوهشگران، متخصصان و صنعتگران مخاطبان اصلی اون هستن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره فراخوان ثبت نام و ارسال مقاله به پنجمین همایش ملی علوم و نانوفناوریه. پنجمین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و نانوفناوری شهریور ماه امسال برگزار میشه. این همایش در روزهای 7 تا 10 شهریور ماه سال 1400 به وسیله انجمن نانوفناوری ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مجازی برگزار میشه. این همایش از محورهای کاربرد نانومواد در انرژی و محیط زیست، پزشکی و داروسازی و همچنین تجاری سازی، اقتصاد و بازار تشکیل شده. آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 31 خرداد، آخرین مهلت ارسال پوستر و ارائه نهایی 31 تیر ماه و آخرین مهلت ثبت نام در همایش 15 مرداد ماه سال جاریه. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره برگزاری همایش